صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلی آلہ اجمعین. یکی از مباحثی که در زمان عمر رضی اللہ عنہ اتفاق افتاد و این صحبت در زمان صحابه زیاد شد و اعتراض به عنوان مخالف نظر عمر در بین صحابه صحبت شد، در مورد نهی عمر از حج تمتع بود. حج تمتع اینه که شخص با یک احرام ببنده، عمره انجام بده و بعد از اتمام عمره خودشو حلال بکنه، از احرام بیاد بیرون و بعد حالا ممکنه چند روزم طول بکشه در این بیان و دوباره احرام ببنده برای حج. این بهش میگن حج تمتع، یعنی با یک سفر هم حج و هم عمره رو به جا بیاره. و حج دیگه، نوع دیگه حج افراد هست. شخص از محل میقات احرام میبنده، میره به حج، بعد از احرام میاد بیرون، بعد از مناسک حج بر میگرده سر میقات، از نو احرام میبنده برای عمره. حالا اول حج عمره فرقی نداره، ولی دوبار احرام میبنده و دوبار بر میگرده به میقات. این حج افراد، یعنی فرد فرد تکی، یک بار حج یک بار عمره. و نوع دیگه هست حج قران بهش میگن. حج قران که از احرام نیاد بیرون، احرام میبنده برای حج و عمره، اول عمره رو انجام میده، بعد از اینکه عمره به اتمام رسید حج رو انجام میده. عمر رضی الله عنه نهی میکرد از اینکه مردم حج تمتع بکنن، یعنی با اول احرام ببندند و عمره و بعد از عمره از لباس احرام بیان بیرون حلال بشن و بعد از چند روز حالا دوباره برای حج احرام بپوشن. این تمتع بهش گفته میشه، چون تمتع یعنی استفاده، انتفاع، منفعت بردن. و چون شخص از احرام وقتی میاد بیرون همه چیز برش حلال میشه، چه تو شهر خودش باشه چه تو مکه باشه، در لباس احرام نیست، همه چیز برش حلاله، همه چی برش حلاله. و چون داره لذت میبره و استفاده میکنه، این بهش میگن تمتع، بهره برداری، استفاده کردن، انتفاع. این اصل مسئله باید بدونیم چیه و داستان چی شده که عمر از این کار نهی کرد، در حالی که میدونیم هر کس رفت حج یا اکثریت وقتی میرن حج تمتع میکنن، با یک سفر هم حج و هم عمره رو به جا میارن. داستان از این قراره که خدا عزوجل در قرآن کریم یک آیه مفصل در مورد حج بیان فرموده، و اتم الحج والعمره لله، شما حج و عمره رو برای الله به جا بیارید، به اتمام برسونید. اتم الحج، حج رو به اتمام برسونید، والعمره این عمره رو هم به اتمام برسونید. حج به اتمام رسوندن یعنی که از اول شروع بکنه شخص کل کارهای واجب مورد نیاز حج انجام بده تا به آخر برسه، این حج به اتمام رسید. بعد اتم العمره یعنی از نو از صفر شروع بکنه برای عمره و ادامه بده تا پایان برسه، این میشه اتمام عمره. پس اتمام حج یک بار، اتمام عمره یک بار. این اصل آیه هست که خدا عزوجل در قرآن فرموده اتم الحج والعمره لله. اما از طرفی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم در حجی که انجام داد، رسول خدا یک بار حج انجام داده، چهار بار عمره و یک بار حج. در اون حجی که انجام داده به کسایی که همراهش بودن از صحابه، ولو که احرام بسته بودن، اونم به نیت حج، پیغمبر بهشون فرمود نیتتون رو بشکنید، نیت عمره بکنید. این بر مردم خیلی سنگین شد، مثلا کسی تصور نمی کرد، چون در زمان جاهلیت از نظر مشرکین یکی از جرمها بود کسی در ایام حج تو مکه هم باشه و حلال باشه. این جزء جرمها و کبائر بود، گناهان بود نزد مشرکین قبل از این حکم، و در اذهان صحابه هم همین حکم موجوده تا حالا. که چی؟ که شخص در ایام حج وقتی که احرام میبنده دیگه حق نداره خودشو حلال بکنه، بالفرض همبستری داشته باشه با همسران، این جزء گناهان به حساب می آوردن. این یک گناه. و گناه دیگه آدم نیت حجشو بشکنه. کسی باورش نمیشد که پیغمبر صلی الله علیه وسلم بگه که نیت حجتون بشکنید، نیت عمره بکنید و بعد از عمره هم تازه خودتون رو حلال بکنید و بعد از چند روز حالا دوباره احرام ببندید، نیت بکنید برای حج. و بین صحابه هم اعتراض داشتن، یعنی تعجب میکرد از قول پیغمبر، میگفتن چطور ما هم چی کار انجام بدیم، ما بریم در ایامی که مردم در حج مناسک حج انجام میدن، در ماه ذوالحجه، در ماه ذوالحجه ما با زنان همبستری داشته باشیم، ما دنبال لذت‌های دنیا باشیم، همچنان روزهای مال به حساب موقع لذت‌جویی و کامجویی دنیاست، به قول معروف این براشون جا نیفتاد، یعنی حظ نکردن، خیلی هاشون اعتراض گرفتن. پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تأکید کرد، پیغمبر دیگه با وحی در ارتباطه، یعنی که ما عقل ما جور در میاد یا نمیاد، یا فرهنگ ما قبلا چی بوده و نبوده، برای خودمون پیغمبره و با وحی در ارتباطه. پیغمبر فرمود که اگر من الان یک چیزهایی الان دارم میدونم، اگر از اول میدونستم لو استقبلتو من امری مستدبرتو ما اهدیتو، الان دارم چیزهایی میفهمم که اگر اول میفهمیدم تو مدینه میفهمیدم، هدی رو با خودم نمی آوردم، ولولا ان معی الهد لحللتو، و اگر هدی همراه هم نبود خودم هم حلال میکردم. ولی شما ببینید هر کس هدی همراهش نیست، یعنی حیوان قربانی همراهش نیست، نیتشو بشکنه و نیت عمره بکنه و بعد از عمره، بعد از مدتی، بعد از چند روز وقتی که رسید حالا در اول پنجم ششم ذوالحجه، چند روز از اول ذوالحجه گذشت، حالا دوباره احرام ببنده برای حج. من هدی همراهم، حیوان همراه خودم آوردم، حیوان قربانی، اگر نمی آوردم منم همین کارو میکردم. وقتی که پیغمبر با این جدیت داره میگه، خب دیگه جایی شک نمیمونه. و صحابه اونایی که هدی همراهشون نبود نیتشون رو شکستن، نیت حج و نیت عمره کردن، و بعد از اون، بعد از اتمام عمره حلال کردن و بعد از چند روز دوباره از نو برای حج احرام بستن. این چیزیه که زمان پیغمبر اتفاق افتاد. آیه هم براش نازل شد، آیه دقیقا تو همین آیه و اتم الحج و العمره لله، در قسمت دوم آیه خدا عز و جل می فرماید فمن تمتع بالعمره الى الحج فما استيسر من الهادي، هر کس که تمتع کرد، یعنی با یک سفر حج و عمره رو به جا آورد، در وسط هم خودش رو حلال کرد، فمن تمتع بالعمره الى الحج، عمره و حج رو با هم انجام داد، عمره رو کشون به طرف حج با هم انجام داد، فمستی سر من الهادیه، هر چقدر براش میسره باید هدی بده، قربانی بده، حیوان ذبح بکنه. این آیه اونم فعل رسول الله صلی الله علیه و سلم، حدیثم متفق علیه، پیغمبر دستور داده و اون همه صحابه هم انجام دادن. الان چطوره که عمر رضی الله عنه مردم رو نهی میکنه از اینی که حج تمتع بکنن؟ سوال خیلی جدیه. ما اگر یک نگاه سطحی داشته باشیم به عمر رضی الله عنه، فکر میکنیم یه اجتهادی کرده و دچار اشتباه بزرگی شده در اجتهادش. البته وقتی یک عالم اجتهاد میکنه و حتی اگر خطا بکنه ثوابشو داره، ولی اگر خطا نکرد دو تا ثواب داره، یکی ثواب عالم بودن اجتهاد کردنش، و ثواب دوم که اون چیزی که گفته چیز درستی گفته، یعنی مراد کشف کرده مراد خدا از اون حکم، و این شخص دو تا ثواب داره. حالا اگر ما سطحی نگاه بکنیم فکر میکنیم که عمر رضی الله عنه اینجا اجتهاد کرده و اشتباه مرتکب اشتباه شده، ولی عمر شخصیت خیلی عمیقیه و عمر رضی الله عنه بسیار فقیه بوده، بسیار عمق داشته در نظریاتش. به همین خاطر ما کنجکاو میشیم که چرا سبب شده که عمر از حج تمتع نهی بکنه، که خود عمر رضی الله عنه همون موقع وقتی که صحابه در زمان عمر بود ما همراه پیغمبر بودیم تمتع کردیم، حالا تو نهی میکنی؟ یکی از اونها عمران ابن حسین هست با صاد، میگه انزلت آیت المتعه، آیه متعه نازل شد، فی کتاب الله، ففعلناها مع رسول الله صلی الله علیه وسلم، ما هم همراه پیغمبر متعه کردیم. البته برخی تصور میکنن که این صحابه داره میگه ما متعه یعنی صیغه میکردیم همراه پیغمبر، این دیگه از کج فهمیه، چون اینجا تمتع بحث حج تمتعه نه تمتع زنان، چون به زنان هم به صیغه هم در عربی هم متعه گفته میشه. متعه معانی متعددی داره، چون متعه یعنی انتفاع، همینی که به زن بعد از طلاق یه مقدار بهش کسی شوهر قبلیش هدیه بهش بده به اونم میگن متعه. بازم در قرآن اومده به اسمش متعه نام گذاری شده، پس متعه هر بهره برداری و چیزی نصیب شخص بشه. ولم ینزل القرآن یحرمه، قرآن هم نازل نشد که حرامش بکنه، ولم ینه عنها، و خدا ما رو نهی نکرد از حج تمتع. چی شد پس؟ حتی ماتا، تا وقتی که پیغمبر از دنیا رفت ما رو نهی نکرد. قال رجل برأیه ما شاء، یه آدمی پیدا شده ملاهای جدید یه چیز داره از ذهن خودش میگه، منظورش عمره، ما همراه پیغمبر بودیم نهیمون نکرد تمتع کردیم، یه آدم یه مردی پیدا شده، قال رجل برأیه ما شاء، هر چی دلش میخواد داره میگه. اعتراض شدید علیه عمر، تعارف هم نداشتن. اتفاقا همین هم یک دلیلیه بر اینه که در جلسه قبل عرض کردیم خدمت شما، وقتی که عمر رضی الله عنه از تمتع النساء یعنی صیغه ازدواج موقت وقتی که نهی کرد، هیچ صحابه اعتراض نگرفت. صحابه جرأتشو داشتن، مثل این اینجا اگر به قول گفتن تو کتشون نرفت سکوت نمی کنن از حق، جرأتشو دارن، شهامتشو دارن، و فضا برای اظهار نظر خیلی فضای بازی هست در مدینه. به قول معروف این حق بیان، آزادی بیان خیلی اعلا، در حد اعلا وجود داره در جامعه مدینه و در جامعه اسلامی که باید داشته باشه. در حرمت متعه نساء هیچ کس معترض نشد، اما اینجا کسانی اگر معترضن با دهن پر دارن علی عمر اعتراض میگیرن. ولی عمر رضی الله عنه خودش جواب میداد، میگفت که اینم روایت امام مسلم هست، میگه ان الله کان یحل لرسوله ما شاء بما شاء، ما چه کار داریم؟ خدا برای پیغمبرش هر چی که خواست حلال میکنه، هر چی که خواست حرام میکنه، خدا خودش میدونه، ما که اختیاری که خدا داره ما که نداریم، خدا هر چی خواست برای پیغمبرش حلال میکنه. و ان القرآن قد نزل منازله، قرآن هم نازل شده و مراحلش رو طی کرده، فاتم الحج والعمرة لله، ما حالیمون نمیشه، خدا گفته اتم الحج والعمرة لله، تمام شد، من دیگه اجازه نمیدم، از نظر من درست نیست که شما نیت حجتون رو بشکنید. خدا گفته اتم الحج، اول حج به پایان برسونید و بعد دوباره از نو عمره بکنید، عمره بجا بیارید. نیت حج اگر پیغمبر به مردم گفت بشکنید، اختیار داره، خدا اختیار داره، به پیغمبرش اختیار داده، ما نباید سوء استفاده بکنیم. ما همینی که خدا گفته اتم الحج و العمره لله. و بعد تو خود آیه اگر دقت بکنیم، الان وقتی که عمر داره بیان میکنه این حکم، داره برای چه کسی بیان میکنه؟ برای صحابه، برای صحابه اهل مکه و اهل مدینه. اهل مکه و اهل مدینه تربیت شدگان زیر دستان پیغمبر صلی الله علیه وسلم بودن، انسانهای عصر طلایی بودن. از نظر رتبه وقتی نگاه میکنیم، حتی جمهور فقها، امام شافعی رحمه الله و سایر ائمه، جمهور علما و فقها، از سه تا حجی که خدمتون عرض کردم، افراد، قران و تمتع، تمتع درجهش از همه پایین تره، ثوابش و درجهش پایین تره. اول حج افراد، همین اتم الحج و العمره لله، همینی که عمر داره میگه، حج تا آخر و عمره از نو دوباره تا آخر، اتم و اتمام، کلمه اتمام معنا داره. درجه دوم حج قران هست، ولی قران وسط دوتا از احرام بیرون نمیاد، دنبال کیف و لذت و شهوت باشه. و درجه سوم میشه تمتع. از خود آیه هم معلوم میشه، خود آیه وقتی که خدا عزوجل اجازه میده که شما فمن تمتع بالعمره الى الحج، ادامهش میگه فمستیسر من الهدی، حد بدید، خون بدید، قربانی بدید. آدم کی جریمه میده؟ قربانی جریمه است، وقتی که تخلف میکنه جریمه میده، وقتی که تخلف میکنه جریمه میده، نه که یک کاری به نحو احسن انجام میده، خب تخلف دیگه، خب جریمه معنا نداره. پس اینجا که داره میگه شما جریمه بدید، یعنی این منباب این که در ادناترین صورتش که آیندگانی که خودمون باشیم اهل اون وره، قول معروف در یک قاره‌ای، در یک کشوری دور افتاده به نسبت مکه، که نمیتونه هی بره به مکه و بیاد با اون همه مشکلات و گران و خرج و مشکلات، همون یه بار که میره بتونه هم حج و هم عمره رو به جا بیاره، برای همچه آدماییه، نه برای آدمایی که میتونن. و در ادامه آیه هم میگه ذالک، یعنی کسی میتونه تمتع بکنه، لمن لم یکن اهله حاضر المسجد الحرام، کسی که خانوادش تو مسجد الحرام نباشن، یعنی اهل مکه نباشه، شخص اهل قاره آفریقا باشه، اهل قاره اروپا باشه، یا اهل قاره آسیا، اما مسیرش دور باشه، سختش باشه، هر سال بیاد، یه بار بیاد برای حج، سال بعد بیاد برای عمره، سختش باشه. آدمی که سختشه، حالا حداقل کسی که اهل ساکن مسجد الحرام نیست، منظور اهل مکه نیست، و مسافت قصر حداقل دور و بر مثلا تا 100 کیلومتر مکه اونورتره، یعنی مسیرش دوره، همچه شخصی خدا اجازه داده که تمتع بکنه. و در آخر آیه هم میگه که واتقوا الله، از خدا بترسید، که الله شدید العقابه. داره برای کی صحبت میکنه؟ یعنی حج تمتع حالا به عبارتی زورکی مباح شده، برای رحمت به این امت مباح شده، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم اون فعل رو، اون کار رو انجام داد که هر کس حد نیورده خودشو حلال بکنه، وگر منم نیورده بودم خودمو حلال میکردم، برای این که با، چون یه بار قرار نیست، همین یه بار میخواد حج بره، با همون یه بار میخواد خوب جا بندازه، که بعد از اون دیگه کسی شک نکنه که تمتع درسته، درسته که درجهش پایینه، اما درسته، صحیحه عملش. یه نکته ای که اینجا خیلی مهم است بهش دقت بکنیم، من باب دستورات شریعت، یعنی اصل دستورات شریعت، ما مکلفیم، اون چی که خدا به ما امر میکنه، اوامر خدا رو به نحو احسن انجام بدیم، نه در حد متوسط یا در حد اقل. این ما از نظر دینداری مکلفیم اینجور باشیم. خود خدا عزوجل کارهاش رو به نحو احسن انجام داده، الذي احسن كل شيء خلقه، وقتی که خلق میکنه درست خلق میکنه به نحو احسن، بیسته که بهتر از اون نمیشه خلق کرد و طرح داد، بهتر از طرحی که خدا خلق کرده. خدا کاراشو اینجور انجام میده، دوست داره هم که بندگانش وقتی کاری انجام میدن کارشون رو به نحو احسن انجام میدن، انجام بدن. اتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، به بهترین شکلی که خدا به شما دستور داده انجام بدید. اگر دستور داده نماز بخونید، ما مکلفیم به بهترین شکل نماز بخونیم، نه یه نمازی بخونیم. اگر روزه میگیریم به بهترین شکل روزه بگیریم، نه همینجور روزه بگیریم. این امر خدا برای ماست. اگر میخوام صحبت بکنیم، قل لعبادی یقول التی هی احسن، به بهترین شکل ممکن حرف بزن، قشنگترین واژگان و کلمات را انتخاب بکن حرف بزن. ما از نظر دینداری مکلفیم بهترین باشیم. اگر صنعتی داری، حرفه‌ای داری، شغلی داری، استاد بنو هستی، شاگردی، صاحب مغازه، مدیری، کارمندی، معلمی، هر شغلی که داریم در دین اسلام ما دیانتاً مکلفیم شغلمون رو و کارمون رو به بهترین شکل انجام بدیم، کار مردم رو خوب و پاک و تمیز انجام بدیم، وظیفمون رو، مسئولیتمون رو به نحو احسن انجام بدیم. این دستور شریعته. این متاسفانه الان گم شده وسط ما مسلمان ها. ما کارها رو در حد اقل انجام میدیم که از گردنمون بیفته. این در دین اسلام گناه، جرمه. و عمر وقتی که اونجور اسلام رو میشناسه، کارهاش رو باید به نحو احسن انجام بده. الان بین حج و عمره کدوم یکی رو میگیره؟ اونجور تربیت شده، طبیعیه که و اتم الحج و العمره لله رو بگیره و نمیخواد صحابه پیغمبر به کارهای کلاس پایین تر، ثوابهای کلاس پایین تر مشغول بشن، میخواد در اعلاترین کار ثواب اونها رو به اون داره تشویق میکنه. عمره دلسوز امته، دلسوز مردمه. وقتی بانا این دستور رو میده، بانا میخواد یاد بده که شما کارها رو به نحو احسن انجام بدید. لذا خلاصه این مطلب این که عمر اون رو به عنوان یک حرام بیان نکرده، این قطعی، این رو به عنوان یک حرام اعلام نکرده، بلکه نظرش این بوده که اصل برای ما اتم الحج و العمره لله است. و خود پیغمبر درسته که گفت شما نیتتون رو بشکنید تمتع بکنید، ولی خود پیغمبر حج تمتع نکرده، بالاخره خودش نکرد. و عمر من باب این که دلسوز مردم هست و میخواد مردم رو به بهترین روش سوق بده، داره این رو بیان میکنه. و میگفتم قد علمت ان النبی صلی الله علیه وسلم فعله و اصحابه ولیکن کرهت ان یظلوا معرسین، من خوشم نمیاد که در ایام ذلحجه تو کنار خانه کعبه شما نماز بخونید برید خونه با زنانتون همبستر بشید و این ایام هم به عیش و نوش و شهوت و اینا ولو که حلاله بگذرونید، چند روز فکر معنویتتون باشید، معنویت و ایمانتون رو تقویت بکنید. من دارم برای این میگم. پس خلاصه مطلب، عمر حرام نکرده و دستور به کیفیت و به بهترین کیفیت و برای صحابه پیغمبر هست که اونها رو به سوی هرچه که بهتر هست بکشونه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.